نوار شماره 886 B قسمت دوم، کتاب آتش بدون دود، جلد چهارم، واقعیت های پرخون، نویسنده نادر ابراهیمی.
من از 14 سالگی اصول خوندم و فقه و فلسفه و اخلاق و منطق و خیلی چیزهای دیگه. برای بخش کوچک ما خیلی زیادی ملا، برای تو زیاد نیستم و برای جماعتی که تک تک میشناسمشون. آلنی آرام دستش را دراز کرد، بازوی ملا قلیچ را گرفت، او را چرخاند و با خود به جانب کلبه سفید همراهش کرد. ملا مثل پرکا سبک بود و مطیع. او می دانست کجا باید مقاومت کند تا اعتبار مقاومت خدشه بر ندارد. پلاز بیابان بود، ارپچی هم، یاماق هم، هیچ یک از آنها که دلمان می خواست نبودند تا ببینند که آلنی در کنار ملا قلیچ دیشب آمده چه مهربان قدم بر می دارد. نبودند هیچ کدامشان. ملان که دید گمان کرد که آلنی با مریضی همراه است. مارال هنوز از چادرش بیرون نیامده بود، اما باد از دور مکالمه ای را به گوش های او رساند که خبر از آغاز صبح دیگر در اینچه برون می داد. صبحی نو. من با تو درگیر نمی شم ملا، یعنی واقعیت اینه که وقت اون رو ندارم که نیروهام رو صرف تو کنم. مشکلات منو اینچه برون ایجاد نکرده تا اینچه برون بتونه اونها را حل کنه، یا ملای اینچه برون. من با دنیا حرف دارم، نه با یک اوبه کوچک گم و ملای این اوبه. من با فقر مسئله دارم، نه با فقیر، با درد، نه با دردمند، با ظلم، نه با ظالم. و اینجا در اینچه برون من نهایت چیزی که میشه پیدا کرد جمعی مردم فقیرن و دردمند و ستم دیده رضا خان زده. ملا، من آشفته تر از اونم که در محدودی معینی از مکان بگنجم، آشفته تر از اون که در خیش هم بگنجم. از احوالم خبر نداری ملا؟ تا اونجا که ممکن بود داشته باشم دارم، و اگر نخوای با من درگیر بشی که نباید هم، من در کنار تو جایی میگیرم حکیم، من در کنار تو جایی میگیرم حکیم، و در کنار تو با فقر، درد و ستم می جنگیم. در فقط صحرا، صحرا برای من بس حال نیوجا. من پریدن یاد خیلی از پرندگان دادم، اما خودم پرنده بلند پروازی نیستم. الباقی حرفمو باشه برای بعد. ببین اینجا چه خبره. یک صحرا مریض میبینم. خدا تو رو سلامت نگه داره تا ریشه مرض رو بسوزونی. بشنو ملا، منو خدای تو به حال خیش رها کرده، در من خدای دیگه‌ای خدایی نمی کنم ملا. در نماز جمعه منتظرم نباش و در جمیع لحظه های دعا هم. ملا قلیچ بی هیچ پاسخی و نشانی از شنیدن برا افتاد. کمی دور شده بود که آلنی به فریاد آمد: آهای ملای جوون، اسمت رو نمیدونم. قلیچ، قلیچ بلغای گوکلانی. دیشب من قزقلی بودم، رفته بودم به دیدن یک مریض بدحال، قلیچ بلغای. از شب تا صبح هم بیدار بودم. بعد از نماز صبح به چادرم برگشتم. تو میدونی قزقلی کجاست و چقدر تا اینجا فاصله داره؟ من صحرا رو مثل دعای سحر میدونم و میشناسم آل نیوجا. متاسفم از اینکه به صبح دیر برخواستنت اعتراض کردم. اولین درس دینیت رو هم بده و برو. دعای سحر واجب‌تره یا دم سحر؟ نجات یک بیمار بدحال رو به مرگ. این درس آخر آخر حکیم، نه درس اول. چندین و چند سال بعد اگر تونستی الفبای دین رو یاد بگیری، این رو به مثل اینها رو خودت میخونی و از خوندنت هم لذت میبری. تو معرکه ملا، معرکه. میترسم که مریدت بشم. شب دیر اگر مرض امان بده شاید به چادرت بیام. زن و بچه تو آوردی؟ میارم کمی بعد بیاری خدا. پس شام سر سفره محقر مادر من بشین، ما هم میاییم. مادرم از دیدن یک آخوند توی چادرش خوشحال میشه. اون گمون میکنه که من چون کمر یشیل آیدین رو شکستم، کمر هر ملایی رو هم میشکنم. شب بیاری خدا میام، اما بدون که تو کمر خود یشیل آیدین رو نشکستی، کمر جهل اون رو شکستی. و رزالتشو قبول. قلیچ دور شد، خوب راه می رفت، مسلط و مقتدر، اما نه مثل اوجاها فاخر و خودنمایانه. نوعی سریدن در رفتنش بود، خرامیدن، و با این وجود نوعی تواضع به انسان و آسمان. زنها پنهانکاران نگاهش می کردند، دختران جوان شاید دلشان نمی خواست که او همسری زیبا دو دختر و یک پسر داشته باشد. دختران جوان هرگز دلشان نخواسته بود که آلنی اوجا مجرد باشد، چرا که مهار کردنش را آسان نمی دیدن و در باب نقش های رنجمندانه ای که مرال در این چند سال بازی کرده بود حکایت ها شنیده بودند. دختران جوان مرال و آلنی را یک تن می دیدند و این یک تن را دائما درد سر آفرین. اما وقار روحانی قلیچ بلغای خوب، صورت انگشت نما، جا داشت که قدری وسوس انگیز باشد و همسرش ایتکین زیبا این را خوب می دانست. اما مرد ترکمن برای زن غیر کیسه نمی دوزد و زن ترکمن برای مرد غیر. آلنی نشست به تبابت و یاشا چشم دوخت به آلنی. آلنی که هیچ به یاشا نظر نمی انداخت و یاشا چشم دوخته بود به آلنی، به آنطور نگاهش می کرد که انگار نگاهش مته سر الماس است و می خواهد از این سوی روح آلنی برود و از آن سو سر در آورد و براده روح کوه شود روی زمین مطب، تا شاید برملا شود که این آلنی کافر چرا در نظر اول، در قدم اول با ملای تازی در بسته اینقدر مهربان راه آمده است و رفیقانه، و چنان که گویی 20 سال است رفیقان. و قلیچ همان یماق است و همان آرپچی، و برملا شود که مگر این ملای خیر سر چه در چنت داشته که آلنی را وا داشته بگوید ملای معرکه‌ای هستی، ممکنه مریدت بشم. که اگر آلنی بی خدا مرد خدا بشه، اون وقت جواب خدا رو چه میده در برابر این پرسش که چرا ده ها تن از نزدیکترین یارانت رو بی خدایی آموختی و آلنی ریاکار کلک زن نیرنگ باز، آیا باز از همون دکانهای خواب درخت مقدس ندیده؟ آلنی و یاشا هر دو می دانستن که سکوت دیواریست که بنایش آن را با ملات سکوت بالا میبرد و آجر سکوت. با این وجود ظهر شد، مارال نهار آلنی به دستیارش را آورد، غروب شد، خورشید صحرا غم به دل آدم و عالم ریخت. ابتدای شب رسید. آلنی گفت که دیگر نمیتواند کار کنند و به چند بیمار باقی مونده جا و خوراک بدهند تا صبح روز بعد، و هیچ کدام آلنی و یاشا کلمه‌ای جز در باب دوا و درمان بر زبان نیاوردند. آلنی کوفته برخاست و گفت این بساط رو مثل همه شب جمع کن و برو استراحت کن، و خودش را افتاد رفت به طرف چادر پلز اوجای کت خدا. دم در چادر آرام و خسته گفت که به سلام، برادرم از سهرا برگشته؟ برگشتم حکیم، بیا تو. کعبه رفته سری به خونه پدرش بزنه. سلام کرد خدا، حالت چطوره؟
شکر خوبم، خیلی خوب.
اونقدر که به صحرا میرسی به اوبه نمیرسی کرد خدا، دست غریبه ها را در دست آشنه ها نمیگذاری و این ممکنه اسباب دلگیری غریبه ها بشه. منظورتو نمیفهمم آلی. مثل بچگیات هستی، مرحوم آقایلر میگفت هیچ وقت سعی نمیکردی که بفهمی و الا فهمت کمتر از دیگران نبود. پالاز مثل همیشه کم حجم بود برای تحمل سنگ هایی که با کلمات به جانبش می انداختند. کم حجم بود، جایی نداشت که نگه دارد، ترک می خورد و می شکست. این بود که برق دوخت و برق دوخت و گفت ببینم، اشارت به ملا قلیچ بلغای گوکلانیه؟ این آدم مگر عیبی داره که خسته از کار تاختی به چادر من؟ از قدیم هم گفتن او به بی ملا نمیشه، امامزاده بی متولی. ما عقد داریم، عروسی داریم، تولد داریم، مرگ داریم، عید داریم، عزا داریم، نماز جمعه و جماعت داریم و هزار مسئله دیگه. مگر میشه که برای تمام این کارها ملا از ده بالا گدایی کنیم آلنی؟ اونم یک آقس قل بی سواد که قرآن رو هم بی غلط نمیخونه. آقس قل شکلی از آخوند، ریش سفید، مقام سادی مذهبی در میان ترکمنها. آق سقله انصاف داشته باش آلنی، انصاف داشته باش. اگر باز میخوای جنجال به راه بندازی و کفرت دکون کنی و در چای خونه نمایش بدی و خواب نما بشی و گریه و زاری به راه بیندازی، خود دانی. اما اینجا هنوز کد خدا منم و من میگم که او به ملا میخواد و زیر بار او به بی ملا هم نمیرم، به خصوص که این چه برون مرکز بخش شده و مرکز بخش قطعا ملا میخواد. آلنی خندید به یکی از هزار شیوه خندیدن که میدانست. پالاز مجبور شد که مدتها به صدای خنده پایان نپذیر نمای برادر کوچکش گوش بسپارد، چرا که شره کرده بود و همه حرفهایش را یک جا زده بود. پالاز، مبادا بعد از این حرفا که به من زدی بری توی چای خونه یا چادر این اون بنشینی و بگی آلنی با آوردن ملا مخالف بود، من او را به راه آوردم، یا آلنی وقتی فهمید که او به ملا دار شده صدای اعتراضش بلند شد من صداش خوابوندم، یا این برادر بی خدای من باز میخواست ملا کشی راه بندازه اونو محکم سر جاش نشوندم. یادت باشه برادر، من نه اعتراض کردم نه مخالفت، نه نق زدم نه درخواست استدلال کردم. من حتی سؤال هم نکردم که ملا آوردی یا نه. تو اومدی با ملات روبروی من ایستادی و این حرفا رو تند و تند زدی، یعنی حرفایی رو زدی که اگر من با حضور ملا مخالفت می کردم می بایست بزنی، یعنی حرفایی رو زدی که برای زدنش خودتو به کودکانه ترین شکل ممکن آماده کرده بودی، یعنی حرفایی رو زدی که در جواب حرفایی که من نزدم اما تو خیال می کردی که می خوام بزنم تدارک دیده بودی. هنوز هم به عقلت اعتماد می کنم پالاس، اما اگر یک بار دیگه به تنهایی گز کنی، ببری، بدوزی، پاره کنی و بعد حساب پارگی هات رو به حساب به پای من بی خبر از همه جا بگذاری، بدون که من نکت خدا میشناسم نه برادر، وقتی هم ریلی کردنت ندارم، میزنم و میرم. اما حالا ملا، ملا ببخشید، اما حالا ملا مبارک او بباشه، این چه برون باید شهر بشه؟ شهر مسجد میخواد. به این جوان مردی که با خودت آوردی و چقدر خوب کردی که از میون کوکلانها آوردی و من در همون نظر اول رنگ مردونگی رو در صورتش دیدم، بگو آستیناشو بالا بزنه و یک مسجد کوچک تمیز و مرتب برای مردم ما بسازه، یک قسمتشو مدرسه کنه، یک گوششم کتاب خونه، من خرجشو از محل دردهای مردم میدم. چطوره که خدا پلز اوجا؟ پلز وا داده بود و کوبیده گفت خجالت بکش مرد، خجالت بکش. یادم از که یک روز آی دغدی گفته بود آلنی خوبترین حقباز صحراست، او رو به خاطر خوبیهاش بخوایم نه حقبازیاش. باشه، این رو که گفتی به ملا قلیچ میگم. با او حرف زدی؟ حرف زدی نه؟ بله، فقط چند کلمه. چطور آدمیه؟ ها، عجب سوالی. قلیچ برای سر این چگرون تو هم زیاده، دستین اون رو در اینجا کاشته که دست تو نیست پالاز. او در اینجا رشد میکنه، او در اینجا یک درخت مقدس میشه. اینها رو به تو میگم و به خاطر بسپار پالاز، به خاطر بسپار. تو قلیچ رو پیدا نکردی، او تو رو گرفتار کرد، مطمئن باش و یک روز میبینی. حتی اگر امشب به قطع بدونی که اونو به موقع سرزدن به امامزادی 100 فرسخ دور از اینجا دیدی، پیش رفتی، سلامی کردی و از او دعوت کردی که به این چه برون بیاد، فردا و فردای دیگه یقین بدون که او هم پای تو به اون امامزاده اومده بوده، خود رو در برابر دید تو قرار داده بوده و تو رو به سلام کردن مجبور کرده بوده. اون وقت میبینی پلاس، میبینی ملا قلیچ یک آخوند معمولی نیست، یکی از اونها که خرافات و مهملات را توضیح میکنن نیست، یکی از اون ملاهایی که پنهونی از دربار پهلوی پول میگیرن به بهانه تبلیغ دین پهلوی ترسی رو اشاعه میدن نیست. ملا قلیچ حرف ها داره. خواهیدید پلاس، خواهیدید. تو همه اینها رو چطور تونستی به این زودی بفهمی؟ از چشماش که برق غریبی داره، از بازوش که مثل آهن سیقل یافته است، از کلماتش که دقیق ترین کلماته و از راه رفتنش. تو میدونی که او در کجاها درس خونده؟ هیچ چیزایی گفت. ها، یه چیزایی. من اینطور به نظرم اومد که اهل بحث نیست، فقط گوش میکنه. عجب، من از افتادگیش خوشم اومد و سر به زیریش، نه از قدرتش که نمیدونستم ممکنه داشته باشه. یک مظلوم آروم واقعی بود. به خودم گفتم کسی رو به اینجا بیارم که اهل مرافع نباشه. بارکلا، خوب آوردی. ای به قضیه اینه که خاک این چه برون مرافع ساز و مرافع طلب، هر کس پایشو اینجا میذاره جنسش عوض میشه. خب من اصلا و ابدا برای این حرفا به اینجا نیومدم. اومدم خواهش کنم که امشب بیایید خونه مادر، غذا هم اگه دارید بیارید که توی دردسر نیفته. من این ملا قلیچ رو به خونه مادرمون دعوت کردم تا اونجا قدری حرف بزنیم، به آسودگی خودمونی بشیم. خیلی خوبه، خدا عمرت بده. همش دلم شور میزد، آروم نداشتم. آخر خاک این چوبرون مرافع ساز این حرف توست یا حرف من؟ فرقی نمی کنه، حرف او جاست. خب اما من هم با تو قدری حرف دارم که بمونه برای فردا شب. دو به دو چیزی عذابم میده درباره کعبه، خیلی سختم عذابم میده، اما گفتنش وقت میخواد و تو سخت خسته ای. خب اگر دیر نمیشه بمونه برای فردا شب. نمیدونم که دیر شده یا نه، اما گمون نمی کنم یک شب تأثیری داشته باشه. گمون تو اعتبار نداره پالاز، فردا صبح زود بعد از اون که نماز تو خوندی بیا جلوی چادر من و صدام کن. ممنون. شب خوبی بود و هر شب خوبی که پیش می آمد آلنی در خیش می گفت این آخرین شب خوب زندگی منه. دقیقا پیدا نبود که چرا چرا اینقدر مضطرب است و معلق، و تا سالها چرا این اضطراب غمبار را نگه داشت و چرا تا سالها همیشه همین را باز می گفت. مرال من امشب شاید آخرین شب خوب زندگی من باشه، اما همین هم برای من زیاده. این بار رو به درد می کشم. هر لحظه که زمین بگذارم نعمتیه. این حرف ها به این غم‌افشانی ها دل مرال را بد می سوزاند، اما چه می توانست بکند؟ چه می توانست؟ آلی بعد از آنکه متصل به یک سازمان سیاسی تند روی پنهانکار شده بود، نوعی احساس گالانی پیدا کرده بود، یا احساس آتمیش اوجایی، احساس اتصال به مرگ. غالبا حس می کرد که از قفا تفنگی به سویش دراز شده و دستی چیزی نمونده که ماشه ای را بکشد و گاه می کشد. آلنی خودش را لب چاه آب احساس می کرد، تشنه ی تشنه، و در خوابهای سرشار از خستگیش نیز همین چاه و همین تشنگی حضور داشت و همان ماشه ها، همان انگشت ها به هزار شکل. یک شب به یه ماه گفته بود اگر روزی بیماری وقتی که مشغول معاینش هستم برام خنجر بکشه، به نظرم مرد اون که مچشو بگیرم، بپیچم، بفشارم تا خنجر رو رها کنه نیستم. به نظرم میاد که همینطور نگاش میکنم تا بزنه، 10 بار بزنه. نمیدونم، شایدم در لحظه، در مد، در عین صحنه اینطور نباشم. انگار خستگی چند هزار ساله دارم من. یماق، ترکمنها کی به این سرزمین اومدن تو میدونی؟ تو باید بدونی که این همه خوندی؟ بله، من فکر میکنم که با خودشون شقاوت آوردن بیشتر از هر چیز، مثل همه اقوام و قبائل دیگه که به این سرزمین اومدن و چیزی جز شقاوت نداشتن. حال من میخوام این میراث تاریخی را از دوش قبیله بزرگم بردارم، اما میترسم که بدون این سلاح کهنه زنگ خورده ما رو بیدرنگ قتل عام کنن. اینه که فکر میکنم ما باید بیرحمی را از دوش همه قبائل، اقوام و نژادهایی که به این سرزمین هجوم و پناه آوردن برداریم. فقط در این صورته که میشه حتی برای یک بار در تمام طول تاریخ تمام مملکت رو شادمانه، صادقانه چراغونی کرد. نمیفهمم، به درستی نمیفهمم که چی میگی و مقصودت چی. حالی میگم اوجها محکوم به جنگیدن در چند جبهه شدن، و به همین دلیل این سرنوشت اوجها است که همیشه در قفای خود خطری رو احساس کنن. خب راست میگی، راسته. آتمیش هم غالبا همین رو میگفت. میگفت یماق، از پشت سرم صدای گلنگدن میشنوم، صدای چخماق، صدای ساییده شدن تیغ با غلاف. شب خوبی بود، گرچه تا آخرین لحظه ها کمی مونده به لحظه های آخر هیچ سخن جدی به میان نیامد. آلنی نگذاشت. باز سوار آن چرخ دلقکی و مسخرگی خود شد. خود را دست انداخت، تب را دست انداخت، پالاز را، ملان را، یمق، آرپچی و سچلی را به چه شکلک ها در آورد و چطور خاطره ها را شوخ طبعان دستکاری و نوسازی کرد و تصویرهایی از جدیترین ماجراهای گذشته را آنگونه ارائه داد که همگی با قدری دلچرکینی ریزه می رفتن و گفت و گفت تا رسید به پایاب دریای قلیچ بلغای، که قلیچ گفت همیشه نمیشه جای گری را به خندیدن داد، جای خنجر را به پر. من نمی رنجم از این که منو وسیله خندیدن کنی، چرا که شاد کردن دل مردم خوب سوال بزرگیه، به شرط اون که خندیدنت لااقل تقلبی نباشه. حکیم آلنی جمع شد. فقط یک لحظه مونده بود به آن که با صدا بگرید که برخاست، اما مرال نتوانست. ناگهان صدای گریش انگار که بی سببی بلند شد، بلند بلند، صدای گریه به ظاهر بی علت مرال او برا به خاموشی کشند. صحرا سکوت کرد، سراسر صحرا از این سوی مرز مجعول تا آن سو ترکمن سکوت کرد. تا صدای گریه مرا را بشنود، اما هیچ کس نپرسید که او چرا می گرید. خدا می دانست، طبیعت می دانست، ترکمن می دانست، تاریخ می دانست. مارال در انتهای گریه تهاجمی کوتاهش لبخندی زد. قریچ آنطور که گویی گریه مارال بخشی از مکالمات میانه ایشان بوده است، به آسودگی به آلنی گفت: از این گذشته من هم فهمیدم که تو هرگز مارال بانویت را ابزار خندیدن نمی کنی، حریمی دارد که پا به درون آن نمی گذاری و به هیچ کس همین حق را نمی دی که بگذاره. این حریم رو دلم می خواد بدونم که خودش ساخته یا تو برای اون ساختی. مارال منو ساخته، من حریم اون رو ساختم و وای به حال کسی چه آلنی اوجا باشه چه دیگری که بخواد به کناره این حریم نگاه بد بندازه. خوبه که مادر پلاز با اون همه رنج ها که در راه شما کشیده از این صراحت بیانتون نمی رنجه. حکیم، مادر پلاز بزرگترین آرزوش اینه که زن ترکمن در اوج احترام ممکن باشه، نه یک شیء خریدنی و فروختنی، مصرف کردنی و دور انداختنی. و من مارال را در اوج نگه می دارم، همونطور که یماق باغدگل رو نگه می داره، ارپچی سچلی را و پلاز کعب رو عبادت می کنه. من می دونم. اسب ترکمن اگر در گوشش تاریخ را زمزمه کنی یورت نمی رود. آلنی تیراسا از گذشته می برد و کمان آسا به سوی سرزمین های وسیع آینده، به سوی لحظه های بزرگ کشیده می شود. آلنی از محکومان تاریخ است، با محکومیتی معطر به جمیع عطریات بهشتی. آلنی محکوم است به اینکه به خستگی میدان ندهد، به افسردگی، به دلشکستگی، به ناامیدی، به تردید و به اندیشه تسلیم شدن یا کنار آمدن. آلنی محکوم است به اینکه گریه کند، های های، اما در گریه نماند، بخندند با تمامی بدن، همچون پدر بزرگ افسانه ایش گلن اوجا که از پای تا سر می خندید و بدنش به هنگام خندیدن چنان قوسی به جانب عقب بر می داشت که گویی از کمر خواهد شکست، اما در خنده نماند. در پدر بزرگ نماند، در آقایلر هم نماند، فرو برود همچون چرخهای سنگین ترین گاری ترکمنی در بدترین گل پاییزی صحرا، اما در آن هم نماند. آلنی چرخیست برای چرخیدن ابدی، چشمیست برای جوشیدن ابدی، ابری برای باریدن ابدی، نوری برای تابیدن ابدی. و آلنی با همه اینها کوچک است، کوچکتر از یک بند انگشت، و می داند که کوچک است، کوچکتر از یک بند انگشت، و به همین دلیل هم هرگز از خیش خوشنود نمی شود، به بس نمی رسد، به کفایت نمی اندیشد. قلبش گرفتار عجب و خود بزرگ بینی و خود باوری و خود پذیری و خود پرستی نمی شود. آلنی عارفان از تن خیش گذشته است، اما عرفان را هیچ نمی شناسد و صوفی را نمی داند کیست. اینها را هنوز نخونده است، اما عارفان زیستن مقدر اوست، چرا که طاهران زیستن را طلب کرده است. آلنی آن ذره جاری مواجی است که متعلق به تمامی بشریت است. این نقطه ایست که ملا قلیچ بلغای گوکلانی در دقایق نخستین آشنایی و گفتگو با علی به آن میرسد و به گرد آن دایره ای بی نهایت می سازد. قلیچ آرام سنگ خرد را به مرکز اقیانوسی بی ساحل انداخت و از آن پس صدای دایره ها را شنید که دائما بزرگ و بزرگ و بزرگ تر می شدند. آلی، برادر من آلی، قلیچ بلغای به تو می گوید درد روح تو را تنها عرفان شفا می بخشد، یعنی نه اون که از میون ببرد، نه اون که کم کند، نه اون که تسکین بدهد، نه، عرفان جایی است که درد روح تو اونجا باقی میشه، میمونه، رشد میکنه، بی اون که تو رو له بکنه و از بین ببره. شفا برای عارف در دوام درد، نه محو درد. قلیچ، نمیشناسم، عرفان رو نمیشناسم، نخوندم، وقت خوندنش رو هم ندارم. من یک طبیب